رو میشه، با همسایش روبرو میشه، با همسرش روبرو میشه، با همکارش روبرو میشه. به یه زبان اگر بخوایم جامعه شناسی بگیم سوسیولوژیکال، یعنی به امر اجتماعی مربوط میشه، بعدیه که انسان رو در ابعاد اجتماعیش درگیر میکنه.
بله.
اگه این به این صورت هست، این اگه من حدیث رو درست میفهمم یا تونستم درست تبیین بکنم، یه پرسشی برای من جامعه شناس پیش میاد. در جامعه ایران که اساساً حالا تاریخش به قول دکتر شریعتی نزدیک 29 خرداد هم هستیم، سالگرد شهادت دکتر شریعتی، میگه که دکتر شریعتی یه بحثی داره، میگه که تاریخ ایران نوعی از، وقتی ما تاریخ ایران رو نگاه میکنیم، نوعی از تاریخ دینیه.
بله.
و دین نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران داره. و جالبه که در جامعه کنونی ایران هم دین یکی از مؤلفه های بنیادین تعریف شده، و ما میبینیم که جامعه کنونی ایران در بسیاری از، مثلا میگم، ساحت های سیاست گزارانش توجه رو به امر دینی میده. یعنی مثلا ما آموزش پرورش میریم، نمیدونم آموزش عالی میریم، در ساحت های مختلف اجتماعی میریم، میگن آقا دین مهمه. حالا پرسش اینجاست، چرا در بین مردم ایران به جای اینکه حزنشون در دلشون باشه، که اون کار کردی که آقای دکتر مهندسی بهش میگه بتوانه به عنوان مثل اون کار کردی که به انسان تکامل بده، انسان رو به تعالی برسونه، حزنشون تو صورتشونه و سرورشون در قلبشونه؟ یا به یه زبان دیگه، حزنشون در ساحت عمومیه ولی شادیشون تو ساحت خصوصیه. چرا این برعکس شده؟ چرا این گونه است؟ و این برعکس شدن و این جابجایی چه تأثیری هم بر روی فرد میذاره و هم بر روی جامعه میذاره؟ ممکنه این باعث بشه که انسان در ساحت فردیش دوچار ریا و نفاق سیستماتیک بشه و در ساحت اجتماعیش هم دوچار اختلالات بسیاری بشه. این به نظر من یه بحثیه که میتواند ما رو یه مقداری، یعنی نقطه انطلاق ما یه مقداری انتقادی تر باشه.
ببینید آقای دکتر، من الان در حقیقت تو قسمت ابتدای برنامه یا قسمت اولیه برنامه میخوام به ایضاح مفهومی و طبقه بندی دقیق بپردازم. این کارکردی که جناب عالی فرمودید کارکردی است که در پس فهم پیامدهای مثبت غم ما میتونیم به او بپردازیم. این که غم یه پیامدهای مثبتی داره، اما در جامعه ایران امروز شاید این پیامدهای مثبت آنچنان که باید دیده نشده است یا دیده نمیشود. پس اجازه بدید که قسمت ابتدای بحث که همین المؤمن و حزنه فی قلبهی و بشره حزنه فی قلبهی و بشره فی وجهه، این رو در حقیقت یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم. آقای دکتر مهندسی، بر اساس روایت پیامبر این حزن و بشر در قلب و برون آدمی چگونه میتونه مدیریت بشه و چرا مؤمن باید این گونه باشه؟ چرا این یک مدال افتخار رفتاری برای مؤمن تلقی شده؟
عرض کنم که آقای دکتر میری به مضمون بسیار مهمی در فرهنگ اسلامی اشاره کردند. وقتی که احادیث مربوط به انتظاراتی که از مؤمنان میرود رو بررسی میکنیم، میتوانیم بر اساس مجموعه این احادیث تصویر انسان آرمانی اسلام رو ببینیم. انتظاراتی که از مؤمن میرود، مثلا اینکه مؤمن میبایستی انسان حلیمی باشه، انسان شکیبایی باشه، یا موردی که آقای دکتر فرمودند که از مؤمن چه انتظاراتی می رود. احادیث زیادی در فرهنگ اسلامی داریم که اوصاف مؤمنین و پارسایان رو داره.
خب ما رو به چه سمتی می کشونه؟
خب همین، در واقع می خواهم بگم که این یک در واقع الگوی آرمانی به ما میده.
بله.
برای زیست. در مورد بحث امروز، در واقع مسئله ای که در این حدیث بود و ذهن منو درگیر میکنه، مسئله مدیریت عواطف و مشخصا در مورد بحث کنونی مدیریت غم،
بله،
و جامعه پذیری عواطف و جامعه پذیری غم هست. که جالبه به شما بگم که بالغ بر 40 سال هست که بیش از 4 دهه هست که جامعه شناسان متعددی روی این موضوع متمرکزن، مسئله مدیریت غم و مسئله جامعه پذیری غم و قواعدی که
جامعه پذیری یا جامعه پذیری
جامعه پذیری
جامعه پذیری
یعنی در واقع سوسیولوژیکال بکنه شما هدایت میشی چگونه عاطفه مثل عاطفه غم رو عرض کنم که بروز بدی، یا عرض کنم که اصلا بحث این که چه مدت کجا و چگونه باید غمگین بود و چگونه باید اون رو ابراز کرد و برای چه کسانی و تو چه موقعیت هایی، اینا بحثی کاملا جامعه شناسانه است که در واقع دو دسته قواعد رو جامعه شناسان استخراج کردن که وجود داره. قواعد در واقع عاطفه که فرد چقدر باید قصه دار باشه، مثلا بحث غم چه مدت باید ارز کنم که برای مثلا یک فقدان قصه دار باشه، و قواعد نمایش یعنی ما ابراز میکنیم عواطفمون رو. خب من عاطفه مثل عاطفه غم را ارز کنم که چه وقت کجا برای چه کسانی میباید ابراز بکنم. بعد بررسی کردن که آدم هایی که غمگین میشن چگونه این کار رو انجام میدن تو محیط ها و موقعیت های مختلف و برای چه کسانی و به چه مدت، و عرض کنم الگوهایی یافتن. در صورت بحث مدیریت غمه، اون چیزی که حدیث بسیار عرض کنم جدی که اشاره کردن نشان میدهد که مسئولیت سنگین انسان مؤمن که دردهای خودش رو، بار این رنجهای خودش رو، بار غم خودش رو نباید الزاماً بریزه بر روی دیگران. خب مثلا یک موردی که ما الان توی فضای مجازی به خصوص بسیار میبینیم یا حتی در معاشرت مردم ما بسیار میبینیم اینه که فرد به سرعت شتاب داره که یک خبر دردناک رو عرض کنم که منتشر بکنه و به اولین نفر منعکس بکنه
و بگی من اولین نفر بودم که این خبر دردناک رو منعکس کرده، افتخارم بکنه به این انعکاس.
آره، و عرض کنم که و حتی از این طریق بخواد حمایت عاطفی دیگری رو هم جلب بکنه. مثلا شما یک عرض کنم که ویدئویی دیدین در باب یک اتفاق ناگوار برای کسی در یک جایی از این مملکت، فوری این رو میذارید در یک گروه مثلا مجازی تلگرامی و دیگران بدونن و این غم رو به همه پخش میکنید. خب داره که این حدیث میگه که دردها و غمهایی رو باید برای خودت نگه داری و بار غم رو به دیگران نریزی، چون بحث مدیریت غم هاست، بحث مدیریت عاطفه است. یک جایی حتی اگه شادی هم چه بسا باید شادی رو نگه داری برای اینکه اون موقعیت مناسبی نیست برای بروز شادی.
خب این مدیریت بحث خیلی مهم است. در عرفان ما هم گفته شده است که چگونه تسلی بود از اندوه آن کس را که اندوهش هر ساعت زیادت می شود. یعنی در این که رساله قشیریه داره به موضوع اندوه و زیادت اندوه می پردازه، ولی میگه چگونه میشه این اندوه رو مدیریت کرد، این اندوه فزاینده را چگونه میشه در راه درست در حقیقت چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ نمایش در هر دو وجهش در حقیقت نمودش داد و نمودارش کرد. خب نکته اگر بخوایم در حقیقت میان این دو بحث تلاقی رو در نظر بگیریم به معنای قواعد ناظر به عاطفه غم و قواعد ناظر به نمایش غم، وجه مشترک اینها آن است که شما در عاطفه غم و در نمایش غم دردی رو یا غمی رو در درون خودتون احساس میکنید. چگونه میتوان دردی رو که در درون خودمون احساس میکنیم رو با یک سبک نگاه متفاوت مثبت تلقی بکنیم؟ ببینید سوال من از دو بزرگوار آن است که ما قواعد ناظر به غم داریم، ما قواعد ناظر به نمایش غم یا ظهور ابراز غم یا عاطفه پذیری غم رو داریم، اما چگونه میتونیم در اون لحظه‌ای که غمگین هستیم خودمون رو امیدوار تعریف بکنیم؟ و ما در شهادت ائمه علیهم السلام غم جهادی رو تجربه میکنیم، غم کارکردی رو تجربه میکنیم، مثل غمی که در شهادت حسین ابن علی علیه السلام در عاشورا تجربه میکنیم که برای ما این غم موجبات یک جریان بسیار جدی فرهنگی، اجتماعی، شخصی و جهانی رو ایجاد میکنه. نقطه مشترک میان این دو وجه که بهش کمتر تابال در این بحث پرداختیم اون است که کارکرد مثبت غم رو چگونه میتونیم وقتی غمگینیم. ببینید، غم فراق در انواع غمی که تعریف کردیم، غم شاعرانه، غم ناظر به مسئولیت‌های اخلاقی، غم‌های ناظر به تهدیدات احتمالی، اینا اگر رها بکنیم ما رو از پا در میاره. چگونه میتونیم براش کارکرد مثبت تلقی بکنیم، یا بهتر بگم چگونه میتوانیم نیمه پر لیوان رو وقتی همه دارن نیمه خالی لیوان رو میبینند به چشم بیاوریم؟ آقای دکتر، به نظر شما چیست؟
بله، به نظرم سوال خیلی مهمیه، ولی پیش از این که بشه به این سوال جواب داد، من میخواستم یه اشارتی به بحثی که آقای محدثی کرد در مورد گریف یا همون فقدان و این پرسش که شما بهش در ابتدا هم یه اشاره کردی، چجوری میشه که اندوه یا حزن چرا در وضع معاصر، نه فقط در کشور ما بلکه در بسیاری از اقصا نقاط جهان در روی این کره خاکی، خیلی به سادگی از حزن تبدیل به افسردگی میشه؟
دقیقا.
چرا نمیتونن مدیر، به قول آقای دکتر محدثی که مفهوم مدیریت رو میگه، چجوری میشه که نمیشه مدیریتش کرد؟ مدیریت هم به معنای یه امر مکانیکی نمیگم، یعنی یه قوه درونی باشه که انسان بتواند بر اساس اون، حالا به زبان علمای قدیم، ملکه انسان شده باشه. چرا اینجوری میشه؟ یه بحثی الان متاسفانه نام کتاب یا نام نویسنده یادم نیست، در سیبری بودم، توی کتابخونه سیبری روسیه، حدود سالهای 2005 2006 2007 این کتاب رو من پیدا کردم. بحثش هم روی گریف بود، به فارسی میشه همون فقدان، درسته؟
بله، در واقع غصه میگن، اندوه میگن، غم ناشی از فقدان.
بعد اون خانم امریکایی یه نکته خیلی جالبی رو گفته بود و درسته روانشناس بود، ولی آمده بود کارهای اتنوگرافیک و آنتروپولوژیکال، انسانشناسی هم انجام داده بود توی فرهنگ‌های مختلف. حالا اینو در نظر بگی، در امریکاست، داره از منظر یک جا مثلا روانشناس اتنوگرافیک یا مثلا با گرایش‌های مردم شناسانه به این مسئله در فرهنگ‌های مختلف نگاه میکنه. میگه که مثلا توی فرهنگ‌های غیر امریکایی و فرهنگ‌های مثلا سنتی تر، وقتی یه نفر یک کسشو از دست میده، پدرشو از دست میده، فرزندشو از دست میده، میان یه مراسمی میذارن سوم، یه مراسمی میذارن هفتم، بعد یه مراسمی میذارن چهلم، بعد یه مراسم سالگرد. بعد او میگفت که اینها، این مراسم و این سنت ها به گونه ای و حضور انسان ها که میان تو خونه آدم و فلان، اینا
در رفت آمد،
رفت آمد هستن و اینا، تسلیت میگن، تسلیت عرض میکنن. میگفت خود این آرام آرام به اون مدیریت این فقدان رو یاداوری میکرد و فرد و اون خانواده که مثلا دوچار یک مشکلی شده بودن، دوچار یک فقدانی شده بودن، به صورت سنتی و بدون اینکه تئوری‌های مثلا روانشناختی و روانکاوی رو بده. ولی میگفت جامعه ما، اون میگفت جامعه شهرنشینی و نظام سرمایه‌داری لجام گسیخته مدرن باعث شده که تمامی این، بهش میگن اینیشیشن رایتس یا همون مثلا چی بهش میگن، ریچوال ها و مناسک،
شعائر و آیین ها،
آره، مناسک مشرف شدن و عبور از یه مرحله‌ای به یه اینا همه فرو بریزه و فرد به تنهایی باید با تمامی غم‌ها و غصه‌ها و اندوهای داخل گیومه‌ای که به عنوان مثال های دیگر میگه، این مسئولیت پرتاب شدگی در جهانی که نمیداند کجاست. اینو باید خودش به دوش بکشه و هر انسانی نمیتونه این کارو بکنه. اصلا قرارم نبوده تمامی امر اجتماعی رو انسان به تنهایی به دوش بکشه. و اینه که در جهان مدرن دو تا اتفاق میفته. اون بحثی رو که ما داریم در مورد حزن میکنیم رو ما میتوانیم مثلا میگم به یه گونهی با مفهوم انگزایتی و انگس که اتفاقا به انسان یک قدرتی میده که قدرت اگزیستانسیال و وجودی میده که با مسائل و مصائب و مشاکل به عنوان مثال مواجهه پیدا کنه. ولی اونورش یه اتفاق دیگه میفته، دیپرشنه، افسردگیه، که اتفاقا در جهان مدرن انواع قرص ها براش وجود داره. و اگر بخوایم احساب کنیم، آقای دکتر مهندسی خیلی نکته خوبی در مورد مثلا گفتی حزن حدود 11 تا شما، اگر بیایم احساب کنیم که در مثلا حالا تو زبان فارسی ممکنه هنوز ما انقدر نتوانسته باشیم پیچیدگیشو درست در زبان انگلیسی یا آلمانی، چقدر بیماری های روانی ما داریم که هر کدومشون بستگی به یه قسمتی دارن. مثلا این فیلم جوکر رو که نشون میداد، یکی از نکات جالب فیلم جوکر این بود که حداقل 10-15 تا مفهوم جدید روانپریشی رو، مثلا ما میگیم روانپریش، ولی روانپریشی چی؟ مثلا چه میدونم انواعش رو
زیر انواعش،
بله، زیر مجموعه روانپریشی رو چیکار میکرد؟ اینها رو مفاهیمش رو به ما میده. چرا در جهان مدرن ما اینقدر با خیلی عظیمی از انواع افسردگی روبرو هستیم و داروهای که برای اینکه یک انسان رو
بتونه مدیریت در حقیقت به خطش افتاده.
آره چرا افتاده؟
اون مدیریت رو نمیتونیم.
آره چرا افتاده؟ فقط یه بحث انسان مثلا فردی نیست. چرا آیه میری شما نمیتونی خودت مدیریت بکنی؟ اون جامعه رو نگاه بکن و اون فرهنگ رو نگاه بکن که از سنن که گسسته میشه، از فرهنگ خودش گسسته میشه، از بسیاری از شعائر که گسسته میشه، لخت و عریان قرار یک انسان صفر تا صدش، مثل که امروز به من و شما بگن این زبان فارسی که الان داریم باش حرف میزنیم، کلن از شما میگن شما از صفر یه زبان درست کن.
بله کاملا بحث خوبی است، بحث خیلی مطلوبی است که حداقل در نظام دینی ما حزن قرار نیست به افسردگی منجر بشه، حزن قرار است به رشد منجر بشه، حزن قرار است به
تعالی
ما نسبت به اون موضوعی که در حقیقت باش مواجه هستیم منجر بشه، چیزی که شاید در فرهنگ غربی کمتر به او عطف توجه بکنیم. هوای ابری این شهر گرچه معروف است، شبیه اخم تو اما همیشه در هم نیست، نمک بپاش که شاید بمیرم از این زخم، نمک بپاش که دیگر امید مرهم نیست.
چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آوی سر در کمندم، چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آوی سر در کمندم، گهی بر حال بی سامان بخندم، گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. Oh, سانی برگزند. من از دونم که دل بردارم از دوست، مده گر آقلی بیود فنده.
آقای دکتر محدثی، ما از مدیریت غم با جناب علی وارد گفتگوی متفاوتی شدیم که آقای دکتر میره هم اون رو پی گرفتند. مدیریت غم در اندیشه دینی کارکرد رشد و تعالی و حرکت داره، کارکرد جنبش داره. عصر عاشورا ما رأیت الا جمیلا داره، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، حافظ میگه. یعنی ما در حوزه غم نوعی کارکرد اجتماعی مثبت میبینیم، چون میتونیم رو مدیریت بکنیم. یه مقداری بیشتر از این مدیریت غم برای ما صحبت بفرمایید.
عرض کنم که بگمانم بحث به نقطه بسیار مهمی رسید و من مایلم نکاتی را ارائه بکنم. نخست میخوام برگردم به یک بحثی که در جلسات قبل داشتیم در باب اینکه ما نتوانستیم میراث دینی خودمون رو برای محقق کردن اون آرمان‌های اون میراث تئوری پردازی بکنیم. مثل موردی که آقای دکتر میری حدیثی که خواندن که غم رو در درون خودتون نگه دارید و چهرهتون بشاش باشه، این چگونه انسانی است و بحث این در واقع یکی از این آموزه هاست در باب این که انسان بتوانه خود رو، درونیات خودش رو و رفتار خودش رو در مواجهه با دیگران و تعاملات خودش مدیریت بکنه. و این بحث بسیار مهمی است در باب، عرض کنم که، تنش ها.
بله.
در روانشناسی مدرن این بحث مطرح میشه که کودک از مجرای درگیری های درونی خودش و تنش هایی که داره رشد میکنه و نباید یک دنیای پاستوریزه برای او فراهم بکنیم که او با غم و درد و رنج مواجه نشه، بلکه این تنش ها عرض کنم که کمک میکنه به بلوغ عاطفی او.
دقیقاً.
پس در واقع این اون کارکردهای مثبتی است که غم میتونه برای ما داشته باشه، تنش میتونه برای ما داشته باشه. و حالا در واقع این آموزه که آقای دکتر میری به زیبایی اشاره کردن از قول پیامبر اسلام دقیقا نشانه انسانیه که میتوانه بر خیشتن مسلط بشه. این امواج درونی که وجودشو فرا میگیره میتوانه در واقع بر اونها سوار بشه و خود رو در تعاملات در واقع اونقدر نگه داره که این بار عاطفی به دیگران در واقع عرض کنم که منعکس نشه. اینجا ما با یک انسانی مواجه هستیم که از مجرای در واقع خودبانی و خودداری به مرحله از رشد رسید.
بله.
این اون یکی از اون کارکردهای در واقع عرض کنم که کارکردهای مثبت غم و تنش ها و درگیری های درونی. اما اینجا توجه بکنیم که مدیریت عاطفی دست کم دو سطح داره. یک سطح خرده که فرد خودش باید خود رو مدیریت عاطفی بکنه و یک سطح کلان داریم که در واقع مدیران اجتماعی، سیاسی، اداری، سازمانی در واقع باید مدیریت عاطفی بکنند و در واقع عناصر و محرک های مناسب رو در موقعیت های زمانی و مکانی مناسب قرار بدن و عرضه بکنند.
ببینید امشب آقای دکتر، حالا میخوام یه مثال کارکردی بزنم. شب شهادت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است. ما در شهادت اهل بیت علیهم السلام به مراسی اهل بیت میپردازیم، به مظلومیت اونها در شرایط سیاسی اجتماعی زندگی اونها میپردازیم و تلاش میکنیم که آموزه های اونها رو هم مورد درنگ قرار بدیم. اما پرداختن ما به مراسی اهل بیت گاهی اوقات بیشتر از آموزه های اونها میشه.
دقیقا اینجا من یک در واقع خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی و من میخوام بحثی رو در میان بذارم که گفتگو بشه. عرض کنم که من تصور میکنم که خطایی نهادینه شده در جامعه ما وجود داره. ما در این غمهایی که اشاره کردم یک نمونه دیگر غم رو در واقع باید اضافه کنم و اون غم ناشی از تذکر و یاداوری است.
بله،
این خب باز خودش زیر مجموعه هایی داره. مثلا فرض کنید که من در یک لحظه به گذشته خودم نگاه میکنم و به این نتیجه میرسم که عمر خود را درست سپری نکردم. این یک تذکر معنوی و اخلاقی و وجودی برای من میشه و نوعی غم در من ایجاد میکنه. یا غم در واقع معطوف به یاداوری زیست بزرگان و اولیای خدا و انسانهای والا، این غم یاداوری و تذکره. من از مجرای توجه به زیست او و زندگی او و یاد او متوجه میشم که در واقع چه فاصله ای بین من و اوست و من چقدر باید رشد اخلاقی و معنوی وجودی بکنم. این غم در واقع ناشی از تذکر یاداوری است که ما بزرگان رو پاس میداریم، حرمت میگذاریم برای اینکه در واقع اون یک الگوی فرهنگی برای ما، الگوی فرهنگی اجتماعی است و این میتونه کمک بکنه من این فاصله خودم رو از اون چه هستم و اون چه باید باشم رو ببینم. این فاصله به قول دکتر شریعتی بین اون چه من اونطور که هست و من اونطور که باید باشد نوعی غم و بیقراری ایجاد میکنه. یاداوری حیات این بزرگان این غم ناشی از تذکر ایجاد میکنه. اما به نظر میاد ما در جامعهمون این نوع غم رو تبدیل میکنیم به غم فقدان. مثلا همه جا رو سیاه میکنیم، تمام انگار مثلا باید همه شادی ها، همه لحظات خوشی باید بره کنار، گویا کسی رو از دست داده ایم. خب به نظرم باید برعکس باشه. ما وقتی که از بزرگانی داریم، از اونا یاد میکنیم، از دستشان ندادیم، اونها رو داریم، این بخشی از میراث ارزشمند ماست. و غم ناشی از تذکر و یاداوری را به نظر میرسه که ما بیشتر تبدیل کرده ایم به غم ناشی از فقدان، کسی را از دست داده ایم، همه جا رو سیاه میکنیم و اون یعنی عناصر و محرک های مناسب غم ناشی از تذکر رو آره نمیاریم، مطرح نمی کنیم. ما نباید برای بزرگان دینی و معنوی و فرهنگی خودمون جوری عزاداری بکنیم که مثل غم فقدان باشه. این دوتا باید اصلا تمایز داشته باشه. متاسفانه در واقع نوع آرایش صحنه، نوع اون محرک های محیطی و به اصطلاح محتوایی که ارائه میشه قرابت تامی داره با غم ناشی از فقدان.
یعنی جناب عالی میفهمید که ما بیشتر انگشت تاکید بر غم فقدان میگذاریم تا غم تذکار. نظر شما چیه آقای دکتر میجان؟
بله، نکته خیلی خوبی رو هم آقای دکتر محدثی بیان کردن و هم آقای دکتر ادبی که تمایز بین غم تذکار و غم فقدان. من به نظرم دقیقا در راستای همین صحبت که آقای محدثی هم کردن، من همیشه برام سواله، وقتم تو این 7-8 سالی که برگشتم ایران برام سواله که چرا ایرانی